صلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در اکرام روز شنبه زید بود، تا پنج شنبه که واجب الاکرام بود، جمعه هم که یقینا محرم الاکرام بود طبق اون مخصصی که آمده بود. صبح شنبه چه بکنیم؟ مرحوم سید سعد می‌فرماید صبح شنبه هم استصحاب حکم مخصص می‌کنیم، میگیم دیروز که اکرام حرام بوده امروز هم حرامه، استصحاب حکم مخصص. که نه اون اکرم العلماء دو تا تخصیص بهش برخورده، یه تخصیص اون دلیلی که گفت روز جمعه زید و اکرام نکن، یک تخصیص هم این استصحاب بهش زده. وقتی که ایشون این حرفو میزنه یه نفر اشکال میکنه، میگه آقا استصحاب و حرمت خودش یه مسئله جزئیه، یه حکم فرعی شرعیه، این یک مسئله جزئی که نمیتونه عموم عامو تخصیص بزنه، پس باید دلیل استصحابو بیاریم تو کار. چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک، عمومیت داره. وقتی اونو میاریم تو کار میسنجیم با اون اکرم العلماء، نسبتش عام خاص مطلقه. خب یعنی عام خاص من وجهه، عام خاص من وجه که نمیتونه احد ما دیگری رو تخصیص بزنه. یعنی نسبت به اکرام روز شنبه عموم اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، عموم لا تنقض میگه اکرامش حرامه. دو تا عام داریم احد ما که نمیتونه مخصص دیگری باشه. روشن شد؟ پس استصحاب حرمت که یک حکم جزئیه، او که نمیتونه او رو تخصیص بزنه، قهرن مجبوریم دلیل استصحاب رو بیاریم تو کار. دلیل استصحاب هم که میاریم تو کار نسبتش با او عام و خاص من وجهه، و در عام و خاص من وجه که احد ما نمیتونه دیگری رو تخصیص بزنه، پس این تخصیص شما تخصیص غلطیه. او در جواب چی میگه؟ میگه نه، شما در لا تکرم العالم الفاسق چیکار میکردی؟ مگه او رو مخصص اکرم العلماء قرار نمیدادی؟ چون دلیل خاص بود، استصحاب هم دلیل خاصه، مسئله جزئی نیست استصحاب. استصحاب دلیل خاصه، منتها دلیل یه وقت مثل لا تکرم العالم الفاسقه، اونجا که مسلمه. ما اگه اکرم العلماء داشتیم دلیل آمد گفت لا تکرم العالم الفاسق، چیکار میکنیم اونجا؟ این دلیل دومیه رو مخصص اولی قرار میدیم و عموم او رو تخصیص میزنیم. استصحاب هم اینجا همینطوره، استصحاب هم خودش یک دلیل شرعیه، دلیل شرعی خاصه، و طبق قانون عام خاص مطلق این دلیل شرعی خاص رو ما مخصص اکرم العلماء قرار میدیم و میگیم همون طوری که روز جمعه یک تخصیص خورد و اکرام زید حرام شد، روز شنبه هم یه تخصیص میخوره به این استصحاب که یک دلیل شرعیه، روز شنبه هم زید میشه محرم الاکرام. و الا اگر بخواب این کارو نکنیم، ما عام خاصی نداریم، هر خاصی بالاخره منتهی میشه به یه دلیل عامی. پس شما در لا تکرم العالم الفاسق هم بگو آقا ما دلیل اعتبارش میاریم، آیه 90 اونو میسنجیم با هیچ کس این کار رو نمیکنه. میزان سنجش دو تا دلیله، نه دلیل دلیل تا نسبت عوض بشه و شما بیای مخالفت بکنی با ما. همه اینا رو میگه برای چی؟ برای اینکه نتیجه بگیره در اون دوست مسئله شرعی. ولذا تر الفقها میبینی فقها رو که استصحاب اشتغال ذمه میکنن، استصحاب حرمت میکنن، استصحاب نجاست میکنن، با اینکه عمومات الاصول ما داریم. الان یه نفر بدهکاره 50 تومن میده، شک میکنه که آیا بدهیش برطرف شده یا نشده. خب براءت اصلیه میگه بدهکار نیستی، چون یه روزی هیچ کس به هیچ کس بدهکار نبوده. من نمیدونم بعد از دادن این 50 تومن بدهی دارم یا نه، اشتغال ذمه دارم یا نه. خب براءت اصلی میگه نه اشتغال ذمه نداری، ولی همه میگن بعد استصحاب اشتغال کنی، یعنی بعد 50 تومن دیگه هم بری بدی تا یقین کنی که اون ذمت بری شده. یا مثلا فرض بکنید کل شیء لک حلال، به ما میگه همه چیز حلاله. خب الان این همه چیز حلاله، این اسیر عنبی الان دو تا تخصیص بهش خورده. الان ما دلیل داریم که اسیر عنبی اذا غلا یحرم، خب این یک تخصیص برای او. تا موقعی که این اسیر عنبی داره میگله، خود دلیلش میگه این حرامه. از کردیم عمومات الاصول میگه کل شیء لک حلال، این یه به دلیل روایی تخصیص خورده، یعنی ما دلیل داریم که اسیر عنبی اگه غلیان پیدا کرد حلال نی، از تخت اون عموم خارج شده. حالا این اسیر عنبی تا موقعی که مشغول جوشیدنه خود اون دلیله اینو تخصیص میزنه و میگه این محکوم به حرمته، تا این اسیر عنبی شیره شد دلیله میره کنار، چون دیگه شیره است اینجا، اسیر عنبی نداریم، اقتصاب میاد جلو. یعنی تا به حال اون کل شیء لک حلال رو چی تخصیص میده؟ یحرم و اسیر عنبی، این یک مخصصش بود. الان این اسیر عنبی ما داره میجوشه، اون دلیل یحرم و اسیر عنبی اینو حرامش میکنه، به مجرد اینکه این قبل از ذهاب سرسن شیره شد و من شک کردم که آیا حرامه یا حلاله، دیگه اون دلیل کارایی نداره، استصحاب میاد یه تخصیص دیگه میزنه. قرار این تخصیص دومی مهم قضیه اینه، یعنی الان که شیره شد دیگه اون دلیل یحرم و اسیر عنبی که اینه حرامش نمیکنه، اسیر عنبی نداریم، الان اون استصحابه. پس اون کل شیء لک حلال دوتا تخصیص خورده، یه تخصیص خورده به یحرم و اسیر عنبی تا موقعی که اسیر عنبی ها اون روایته میگه این حرامه و از تحت عموم عام خارجه، به مجرد این که قبل از ذهاب سرسین این شیره شد دیگه اون یحرم و کارایی نداره، اونی که میگه حرامه استصحابه، استصحابیه تخصیص دیگه میزنه به اون کل شیء لک حلال و اینو حکم به حرمتش میکنه. یا اون شبهه موضوعیش نمیدونیم ذهاب سرسین شده یا نه، مشکوکه، کل شیء لک حلال میخواد حلالش بکنه، میگیم نه خیر، این کل شیء لک حلال اینجا قدرت تحلیل نداره، چون این مشکوکیه که سابقه حرمت داشته. و خلاصه مطلب، یک بار ایشون در اون مثال اکرم العلماء استصحاب رو مخصص ثانی قرار میده بر اون عمومات، یک بار هم در اینجا، این تا اینجا درس گذشته، ولی ایشون میفرمان هم اونجا حرفشون باطله هم اینجا. فقط دقت داشته باشین، در اونجا اصل حرفش باطله، در اینجا حرفشون درسته که میگن استصحاب اشتغال مقدمه، الا اینکه تخصیص نباید بگه. خوب عنایت کنید، اینجا رو با اونجا، اونجا کجا بود؟ اکرم العلماء، اینجا کدامه؟ کل شیء لک حلال، آقای سید بحرالعلوم در اونجا که اصل حرفش باطل بود، یعنی صبح شنبه میگه ما استصحاب و حکم مخصص میکنیم ولو اینکه زمان هم قید باشه، با حالی که ما گفتیم نه، اگر زمان قید باشه باید رجوع به عموم عام بکنید. پس در اونجا که استصحاب میزد و رجوع به عموم عام نمیکرد، اصل حرفشون باطل بود. اما در این مثالایی که زده حرفشون درسته، یعنی مطلب درسته، استصحاب اشتغال مقدم بر براءت اصلیت، استصحاب حرمت مقدم بر براءت بر اون حلیت کل شیء لک حلاله، اما تعبیر تخصیصشون باطله. اینو فعلا بخونیم تا برسیم به اون دومی. لا یخفا ما فی ظاهره، یعنی لا یخفا که حرف ایشون اشکال داره، ما فی ظاهره یعنی لا یخفا، اون فسادی که در ظاهر حرف آقای بحرالعلوم هست، هم در اونجا یعنی در اون اکرم العلماء و صبح شنبه و هم در این دوتا مثال شرعی، اما اونجا باطل من ان ما عرفته کدومه؟ مکرر دانستی که مورد جریان عموم لا یجر الاستصحاب، کجا بود مورد جریان عموم؟ اونجا که زمان رو قید میگرفتیم، مورد جریان عموم یعنی اونجایی که ما زمان رو قید میگرفتیم جای استصحاب نی، با حالی که شما مطلقا گفتی ما صبح شنبه استصحاب میکنیم، در صورتی که زمان ظرف باشه صبح شنبه شما میتونی استصحاب بکنی، ولی اگر مورد عموم بود و زمان قید بود که اونجا استصحاب جاری نی. پس اصل حرفشون در اونجا باطل، چرا؟ برای این که مورد جریان عموم یعنی اونجایی که زمان قیده لا یجر الاستصحاب، استصحاب جاری نمیشه. حتی اگه نظرتون باشه گفتیم اگه عموممونم یه خدشه‌ای داشته باشه بازم رو به استصحاب نمیشه بریم، حتی لولم یکن عمومون، اگر عمومی هم نبود بازم سراغ استصحاب نمیشد بری. چرا؟ برای اینکه اون اشکالا لازم میامد. و اما مورد جریان استصحاب اونجایی که زمان ظرف باشه، و اما اونجایی که زمان ظرف باشه مورد جریان استصحاب لا یرجع الی العموم، اونجا رجوع به عموم نمی کنیم ولو اینکه استصحابم نباشه، ولو اینکه استصحابش هم یه خدشه‌ای داشته داشته باشه رجوع به عموم نمی کنیم. خلاصه این اشکال اولیه ما بر ایشون اینه که چرا شما صبح شنبه چشم بسته استصحاب حرمت میکنید؟ خب باید ببینید اون زمان قیده یا ظرفه. اگه زمان ظرفه شما بیای استصحاب کنی، و الا اگر زمان قیده که استصحاب نمیشه بکنی. این مال اونجا ثم ما ذکر. و اما مثال هایی که زدن، مثال های فقهی که زدن، مثال ها درسته، واقعا هم همینطوره. استصحاب اشتغال رو مقدم میکنن بر اون اصالت البراءه اصلیه، استصحاب حرمت این شیره رو مقدم میکنن بر اون کل شیء لک حلال، اینا رو مقدم میکنن. اما تعبیر تخصیص غلطه، بحث علمیه با مسلمه. الان ببینید این تا موقع که شیره نشده بود اون دلیل یحرم و اسیر عنبی اینو حرامش میکرد، الان که شیره شد مشکوکه، شک میکنی. کل شیء لک حلال میخواد اینو حلالش کنه، ولی کل استصحاب چی میگه؟ میگه این مشکوکیه که سابقه حرمت داره، تو جای شما اینجا نی. به کل شیء لک حلال میگه شما برو کنار، اینجا جای استصحابه. پس بنابراین ایشون میفرماد در اینجا تعبیر تخصیص غلطه. پس چه تعبیری باید بکنی؟ باید تعبیر حکومت بکنی. ما یه حکومت داریم، یه تخصیص، یه تخصص داریم، یه ورود. فعلا به ورود و تخصص کاری نداشته باشیم، تخصیص حکومت. ببینید آقا اینا از کدام، اینا رو همه تو براءت خوندین، شاید حالا یادتون هم نباشه. ببینید آقا اگر یک عامی ما داشتیم مثل اکرم العلماء، آمد اکرام همه علما رو واجب کرد، معنای اکرم العلماء اینه دیگه. خب بعد آمد یه دلیلی آمد حکم رو نفی کرد، نفی حکم کرد از بعضی از افراد عام، یعنی بعضی از این علما رو گفت اکرام نکن. این دلیلی که میاد نفی حکم میکنه، اگر نفی حکمش به لسان نفی حکم باشه اسمش مخصصه، اگه به لسان نفی الموضوع باشه اسمش حکومته. الان مثال میزنم روشن میشه. فهرست مطلب رو در ذهن بگیرین. ما یه عام میداریم اکرم العلماء، بعد یه دلیلی میاد چیکار میکنه؟ نفی حکم، یعنی نفی وجوب اکرام میکنه از بعضی از افراد عام. این دلیلی که میاد نفی حکم میکنه از بعضی از افراد عام، اگر این نفی حکمش به لسان نفی حکم باشه اسم این دلیل مخصصه، اگر این نفی حکمش به لسان نفی موضوع باشه اسمش حکومته. خب حالا عنایت کنی، مولا گفته اکرم العلماء، بلا فاصله فردا دلیل میاد لا تکرم العالم الفاسد، به این بگین چی؟ مخصص. اومده نفی حکم کرده از علمای فاسق، یعنی از بعضی از افراد عام که علمای فاسق باشه نفی حکم کرده، و نفی حکمش هم به لسان نفی حکمه، میگه عالم فاسق و اکرام نکن. اما اگر اینجوری اومد دری العالم الفاسق لیس به عالم، عالم فاسق اصلا عالم نی. ببینی اینم همون کار داره میکنه، اینم میگه عالم فاسق و اکرام نکن، ولی با نفی موضوع میگه، میگه اصلا عالم فاسق عالم نی. معلوم شد فرق بین حکومت و تخصیص؟ خلاصه حکومت و تخصیص هر دو مشترکن در چی؟ در نفی حکم از بعضی از افراد عام که علمای فاسق باشه. منتها این دلیلی که میاد نفی حکم میکنه از بعضی از افراد عام، یعنی میاد میگه عالم فاسق و اکرام نکن، اگر این اکرام نکنش به لسان نفی حکم باشه به این میگن مخصص. مثل لا تکرم العالم الفاسق، نفی حکم کرده از بعضی از افراد عام با لسان نفی حکم. اما اگر بیاد بگه عالم فاسق اصلا عالم نی، اینم داره نفی حکم میکنه، اینم داره میگه عالم فاسق و اکرام نکن، اما به لسان نفی الموضوع میگه، میگه اصلا عالم فاسق عالم نی. حالا ایشون همینی میگه، ایشون میفرماد در این مثال ها حرفتون درسته، استصحاب حرمت این شیره مقدم است بر کل شیء لک حلال، اما تعبیر تخصیص نباید بکنی شما، باید تعبیر حکومت بکنی. چرا؟ برای اینکه تخصیص به دو دلیلی میگن که در عرض هم باشه. ببینید آقا اگر دو تا دلیل در عرض هم بودن، یکی عام یکی خاص، اون خاص مخصص اون عامه، مثل اکرم العلماء
کما لا تکرم العالم الفاسق. اینجا الان خوبه تخصیص بگیم. چرا؟ برای اینکه دو تا دلیله. اکرم العلماء دلیل کاشف از واقعه، لا تکرم العالم الفاسق هم دلیل اونم کاشف از واقعه. این دو تا با هم تعارض دارن. او به عمومش میگه عالم فاسق هم بعد اکرام کرد، این دومی میگه نه، عالم فاسق رو نباید اکرام کرد. واسه چیکار میکنن؟ دومی رو مخصص اولی قرار میدن، یعنی این رو مقدمه بر اون میکنن، میگن اون علما مقصود علمای غیر فاسقه. پس بنابراین جای تخصیص اونجاییست که دو تا دلیل در عرض هم با هم معارضه بکنن. اینجا که ما دلیل نداریم، کل شیء لک حلال اصله، اصل ناظر به واقع نی. میدونید که یکی از فرقای اصل و دلیل همینه، اصل ناظر به ظاهره. یعنی اگر ما با کل شیء لک حلال به شما گفتیم توتون حلاله، چه هلیتیه؟ هلیت ظاهری. پس بنابراین کل شیء لک حلال، اون براءت اصلیه، اینا اصولن و اصول ناظر به واقع نی، کاشف از واقع نی. ولی استصحاب چرا؟ استصحاب رو قول قدما که دلیله، اگه نظرتون باشه. رو قول ما هم که اصوله، عرش الاصوله. نظرتون این تعبیر رو؟ رو قول قدما استصحاب خیلی مقامش بالاست. رو قول قدما که از ادله حساب میشه، رو قول ما هم که استصحاب از اصوله، عرش الاصوله. یعنی هیچ اصلی قدرت معارضه با استصحاب نداره. چرا؟ برای اینکه استصحاب کاشف از واقعه، لذا به استصحاب میگن اصل محرز. یعنی استصحاب از اون اصولی است که احراز واقع برای ما میکنه. پس فرقش چیه با دلیل؟ دلیل کاشف از واقعه و به ما هو کاشفیت حجتش کردن. استصحاب کاشف از واقع هست ولی جهت کشف درش ملغاست. اینا رو صفحه 408 ایشون همه رو مفصل توضیح میدن که خلاصه استصحاب کاشف از واقع در ردیف اصول عملیه نی. در مقام ثالث صفحه ظاهرن 400 و 423 المقام ثالث، اونجا رو ببینید، اونجا ایشون میفرمان که هیچ یک از اصول قدرت معارضه با استصحاب ندارن. چرا؟ برای اینکه اصول ناظر به ظاهرن، استصحاب کاشف از واقع، این داره از واقع خبر میده. اون وقت ایشون میفرمان شما نباید اینجا بگی تخصیص. یعنی شما نمیتونی بگی استصحابی که کاشف از واقعه مخصص کل شیء لک حلاله. کل شیء لک حلال عمومات الاصوله و اصول ناظر به ظاهره و استصحاب که کاشف از واقعه مخصص او نمیشه. باید بگی حاکم. حاکم یعنی مفسر. این دلیل حاکم بر اونه، یعنی تفسیر میکنه. اون وقت اگر این کارو کردین درست میشه. این حرمت حکومت داره بر حلیت. حکومت داره یعنی چی؟ یعنی کل شیء لک حلال میخواد بیاد این شیره رو حلال بکنه چون مشکوکه، ولی استصحابش میگه چی؟ تفسیر میکنه، میگه آقای کل شیء لک حلال، جای تو اونجاهاییست که مشکوک مصحوب غرسه به حرمت نباشه. اینجا مشکوک ما سابقه حرمت داره، اینجا جای تو نی. ببینی حکومت شده. یعنی کل شیء لک حلال به اعتبار اینکه این شیره ها مشکوکه میخواد حلالش بکنه. دلیل حاکم چی میگه؟ استصحاب میگه آقای کل شیء لک حلال، تو جا اینجا نی، تو مال شبهات بدویه هستی، شبهات بدویه رو شما میتونی حلال کنی. این شبهه ایست که سابقه حرمت داره، جای تو در اینجا نی. اسمش میشه حکومت. نتیجه این که در اون مثالایی که تا حالا میخوندیم اصل حرف آقای سید باطل بود، در این مثالا اصل مطلب درسته، ولی از نظر تعبیر علمی نباید ایشون تعبیر به مخصص میکرد، باید تعبیر به حاکم میکردن. حالا ایشون میفرماد بریم سراغ دومی. لذا میفرماد که ما ذکره من الامثله، یعنی اون دو سه تا مثال هایی که زد، اینا خارجون ان مسئلت تخصیص استصحاب للعمومات. یعنی تعبیرتون غلطه. شما اومدی گفتی استصحاب حرمت این شیره تخصیص میزنه اون عمومات کل شیء لک حلال رو. این تعبیر تخصیص غلطه. چرا؟ برای اینکه اصول مذکوره، یعنی کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، براءت اصلیه، این عمومات الاصول به نسبه الی استصحاب لیست باشد من قبیل عام و خاص. عام و خاص کجاست؟ اونجایی که تعارض بین دو تا دلیل باشه. ما اینجا دلیل نداریم، یه دونش استصحابه که دلیله، اونای دیگه از اصوله. اینا در عرض هم نیستن که شما معامله عام و خاص با اینها داری میکنی. کما سیجی او صفحه 423 المقام الثالث، در اونجا در تعارض استصحاب مع غیرهی من الاصول، یعنی اصل براءت و اصالت و تخییر و اصالت و الاحتیاط، اونها هیچ کدام حریف اصول نمیشن، حریف استصحاب نمیشن. چرا؟ برای اینکه اونا اصولن، ناظر به ظاهره، ولی استصحاب کاشف از واقع، و اینا در عرض هم نیستن که این بتونه مخصص اونها باشه. مخصص مثل کجاست؟ اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسد. دو تا دلیل در عرض هم. او به عمومش میخواد بگه علمای فاسق هم اکرام کن، این به خصوصش میخواد بگه علمای فاسق رو اکرام نکن. اونجا تعبیر تخصیص خوبه. چرا؟ چون دو تا دلیل در عرض هم هن. هر دو ناظر به واقع هن. یکی عامه یکی خاصه، ما خاص و مخصص او قرار میدیم. ولی در ما نحن فی استصحاب کاشف از واقع، اونا کاشف از ظاهرن، نمیتونن با هم معارضه بکنن، در عرض هم نیستن تا شما اسم مخصصش بذاری. بله نسبت به عمومات کتاب چرا؟ اینم عنایت بفرمید آقا. حالا ایشون هی مطلب میاد تو مطلب، بعد اینا رو هم بگیم. ما یه عمومات کتابی داریم، یه عمومات روایی داریم. عمومات روایی کدوم؟ همین کل شیء لک حلال، اینا عمومات روایی. یه عمومات کتابی هم ما داریم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سوره بقره آیه 29. احل لکم الطیبات، سوره مائده آیه 4. اینا هم عمومه، ولی عموم کتابیه. پس ما دو جور عموم داریم. عموم کتابی مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام چیزایی تو دنیا رو ما برای شما خلق کردیم، یعنی همه چیز حلاله. یا احل لکم طیبات، به اینا میگن عموم کتابی. کل شیء لک طاهر یا کل شیء لک حلال، به اونا میگن عموم روایی. حالا اسمندیاشو عنایت بفرمایید. ما اگر عمومات کتابی رو اسمش گذاشتیم عمومات الادله، به اونا میگیم عمومات الاصول. عمومات کتاب رو اگه اسمشو گذاشتیم عمومات الادله، به اون عمومات روایی میگیم عمومات الاصول. اما اگر به عمومات کتابی گفتیم عمومات اجتهادیه، به اونا میگیم عمومات فقاهیه. اینه من چرا گفتم؟ برای اینکه سه چهار خط بعد یهویشون میگه عمومات اجتهادیه، شما میگه عمومات اجتهادیه کدومه؟ پس خیلی از آنجا گفتم که عمومات اجتهادی میاد متحیرتون نکنه. ما دو جور عموم داریم، عموم کتابی، عموم روایی. عموم روایی کل شیء لک حلال، عموم کتابی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اگر این عمومات کتابی رو اسمش گذاشتی عمومات الادله، به اون کل شیء بگو عمومات الاصول. اگر به این عمومات کتاب گفتی عمومات الاجتهادیه، به اون عمومات بگو عمومات فقاهیه. البته فقاهیه نداریم اینجا، تو عبارت عموم اجتهادی ما داریم، ولی اینو گفتم چون ایشون میگه عمومات، یه دفعه میگه عموم اجتهادی. بدانین اون عمومات یعنی عمومات الادله، عمومات الادله یعنی همون عمومات اجتهادیه. خب حالا ایشون چی میخوان بگن؟ ایشون میفرمان شما نمیتوانی بیای بگی استصحاب مخصص اوناست، چون اونا ظاهره، اصول ظاهره، این واقعه، در عرض هم نیستن که این مخصص او باشه. چرا؟ نسبت به عمومات کتاب چرا؟ میدونی چرا؟ برای اینکه عمومات کتاب کاشف از واقعه. یعنی اگر قرآن به شما میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی واقعا همه چیز حلاله. دقت کردین چقدر تفاوت داره؟ عمومات الاصول اگر چیزی رو برای شما حلال میکنه ظاهریه، عمومات الاصول ناظر به ظاهره، ولی برخلاف عمومات کتاب که عمومات کتاب دلیله دیگه، که دیگه کتاب که ظاهرا نداره تو کتاب، هر چی میگه خبر از واقع میده. اگر به شما میگه خلق لکم تمام چیزا تو دنیا حلاله، غیر خمر و خنزیر و میته و ربا، غیر اون چند تا، هر چی تو دنیا هست حلاله، به این میگیم عمومات الکتاب. اون وقت چون اینا دلیله، شما میتونی بگی استصحاب مخصص ایناست. خیلی حرفای علمی دارن میزنن، نمیدونم آقایون خود توجه دارن یا نه. عمومات الاصول اونا ظاهریه، اقتصاب در ردیف اونی تا بتونه مخصص بشه. عمومات کتاب کاشف از واقعه، یعنی اگر کتاب میگه چیزای دنیا همه حلاله یعنی واقعا حلاله. خب اون خلق علکم میخواد این شیره رو حلال بکنه، چون میگه تو دنیا همه چیز حلاله، میخواد شیره رو حلال بکنه، اقتصاب جلوشو میگیره، تخصیص میزنه. تخصیص نسبت به عمومات کتاب درسته، چون این کاشف از واقعه، اونم کاشف از واقعه، اون میگه واقعا حلاله، این میگه واقعا حرامه، این اخص از اون، این مخصص اون میشه. پس آقای سید بحرالعلوم، این که شما اومدید گفتید استصحاب مخصص عمومات الاصوله، این تعبیر تخصیصتون غلطه. مخصص باید جایی گفت که دو چیز در عرض هم باشن و عمومات الاصول در عرض این نی، پس این نمیتونه مخصص باشه. بله، اگر عموماتمون از کتاب گرفتیم استصحاب درست میشه. پس استصحاب نسبت به عمومات اجتهادیه و عمومات ادله مخصصه، اما نسبت به عمومات اصول و اون خلاصه حلیت های ظاهری روایات حاکمه.
من شما این استصحاب بالاخره در ابتدا از همون اول که اصل ظاهر نبود که ما بگیم دلیل یقینی که یه جمع هستن که هنوز هم میگن این
خب بله از کدیم
طبق اون فرمایش خودم آیا اون بحث اصل مورز بله میتونه مخصص
کت بله،
ولی بنابراین که طبق اون فرمایش بده که میتونه هنوز اصله
از کدم. یه روزی من این جمله رو گفتم الان به درد میخوره. آقای سید بحرالعلوم عقیدش اینه، خاص ولو استصحاب هم باشه مقدم است بر عام ولو کتاب و سنت باشه. اینجا الان همینطوره، کتاب و
سنت
الال عبد کده بیدیم که مال شریعت عیسی بود علا کل حال. بله خب میگه الال عبد معناش اینه، یعنی چیزای دنیا همه چیز حلال الال عبد. اما خب ما عقیدمون اینه خبر واحد میتونه مخصص عمومات بشه، این خودش بحثیه. با عمومات کتاب میگه همه چیز حلاله برای شما، غیر خمر و خنزیر اینا. امام صادق میاد میگه اثیر نبی ادا قلا یحرم، ما همین یه دونه خبر مخصص عمومات قرار میدیم. پس تا موقعی که اثیر نبی داریم مخصص اون عاممون همین روایته، به مجرد اینکه شیره شد دیگه اثیر نبی نداشتیم، استصحاب ادامه همون حرمت رو میده. حالا عنایت بفرمایید، خیلی معطل شدیم آقا، عنایت بفرمایید. نعم ما گفتیم تخصیص غلطه، اما نسبت به عمومات الاصول چون اونا در ردیف این نی. نعم لو فرض الاستناد فی الحلیه، اون اصالت زیادیه با، یعنی ایشون اشتباه کردن الان بعد اصالت اینجا نگیرن. تا حالا استنادمون در حلیت به چی بود؟ به عمومات الاصول. حالا اگر استنادمون در حلیت به عمومات کتاب بود، دیگه اصل نبادیشون بیاره. لو فرض الاستناد فی الحلیه، تا الان استناد ما در حلیت به چی بود؟ به عمومات روایی. بله اگر استناد در حلیت مستند به عمومات کتابی شد که از کدیم عمومات الادله بهش میگن، عمومات اجتهادی هم بهش میگن، اگر ما مستند حلیتمون عمومات کتابی بود، عمومات کتابی کدامه؟ مثل سوره مائده آیه 4 و هل لکم و طیبات، این هل و طیبات اشاره به آیه 4 یا همچنین هل الانتفاع اشاره به اوهل لکمه، این انتفاع هم از اون لام در میاد. اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، لکم یعنی به نفع شما. پس ما دو تا عموم کتابی داریم، یکی اوهل لکم و طیبات، یکی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این ما فی الارضش که تو آیه هست، این انتفاع امال اون لام لکمه، خلق لکم یعنی اوهل لکم. اینشون میفرماد اگر مستند حلیت ما عمومات روایی باشه، تخصیص گفتن غلطه. چرا؟ چون در عرض هم میسن. اما اگر مستند حلیت ما عمومات کتابی باشه، چرا؟ تخصیص درسته. چرا؟ برای اینکه عمومات کتاب دلیله، کاشف از واقع، استصحاب هم که کاشف از واقع، اون عامه، این خاصه، این خاص او رو تخصیص میزنه. بله اگر استناد ما در حلیت عمومات کتابی بود، کان استصحاب و حرمت الاسیر، اونم فی المثالین الاخیره. یعنی آقای سید بحرالعلوم اگر عمومات کتابی مستند حلیت باشه، حرف شما درسته، اونم در اون دو مثال شبهه حکمیه. دیگه. اگر اینجور باشه استصحاب حرمت اسیری که شما گفتین، این مثال میشه لمطلبه، یعنی لمطلوبه، یعنی مطلوب سید. اونم دو مثال شبهه حکمیه دون المثال الاول، و الی در مثال اول شما نمیتوانی استصحاب حرمت بکنی. عنایت بکنید آقا. بله چی میخواستیم بگیم فراموش کردیم. بله مثال اول چی بود؟ نمیدانم این اسیر عنبی که داره میقوله ذهاب ثلثین شده یا نه. اولا این بحث رو دو سه بار کردیم، منشأ اصلیش تو کتاب براءته آخر صفحه 222 عبارت الان میگم یادتون میاد. با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. یه مثال هم میزدیم همیشه، من الان یه گوشتی در راه پیدا کردم، شک میکنم حلال یا حرام، توندی نگو کل شیء لک حلال. اینجا شما نمیتونی اصل حکمی جاری کنی. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی هست. شما چرا شک داری این حلال یا حرام؟ برای اینکه نمیدونی تزکیه شده یا نه، سبب و مسببیه، و با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. چطور در اونجا با اینکه مشکوکه با، اما شما نمیتونی با کل شیء لک حلال حکم به حلیت بکنی. چرا؟ برای اینکه اینجا اصل موضوعی داریم، یعنی اصلی داریم که تکلیف این موضوع رو برای ما روشن میکنه. نمیدونم تزکیه شده یا نه، اصاله عدم تزکیه دیگه نوبت نمیرسه برای حلیت. این همون اینجام هست. الان این اسیر عنبی ما داره میقوله و طبق اون روایت محکوم به حرمته. حالا نمیدونم آیا ذهاب ثلثین شده که حلال بشه یا نه. شما نمیتونی اصالت الحلیت جاری کنی. چرا؟ اصل موضوعی داریم. چرا شما شک داری حلال یا حرام؟ برای اینکه نمیدونی ذهاب ثلثین شده یا نه، اصاله عدم ذهاب ثلثین. ایشون میگه برفرضم حرف شما رو بپذیریم برای تخصیص، در اون دو مثال شبهه حکمیه درسته، و الا نسبت به اون مثال شبهه موضوعی اصالت الحلیه اصلا جاری نمیشه، چون اصل موضوعی هست و با بودن اون اصل موضوعی نوبت به اون اصل حکمی نمیرسه. لذا میفرماد اگر مستند حلیت عمومات کتاب باشه، تخصیصی که شما فرمودید درسته، ولی در اون دو مثال شبهه حکمیه مطلب شما، مطلوب شما تمامه، دون اون مثال اولی که شبهه موضوعیه بود. چرا در اونجا تخصیص درست نی؟ لأنه من قبیل شک فی موضوع حکم شرعی لا فی نفس حکم شرعی. در اون دوتا شک در نفس حکم شرعی بود. خب اونا میگفتن حلاله، استصحاب مقدم میشد، میگفت حرامه. ولی در اون مثال اولی شک در موضوع حکم ما داریم، اصلا نمیدونیم این ذهاب اسیر شده ذهاب ثلثین یا نشده. با بودن این اصل موضوعی اصلا نوبت به اون اصل حکمی نمیرسه. پس نتیجتا حرف شما، تخصیص شما فقط در شبهات حکمیه درسته، و اما در شبهه موضوعی درست نی. یستصحب عنوان الخاص، اولی همون شبهه موضوعی است. در اون شبهه موضوعی شما باید اصل موضوعی جاری کنی. عنوان خاص کدومه؟ اصل عدم ذهاب ثلثین. عنوان خاص رو دقت داشته باشین. در مثال اولی شما استصحاب حکم، یعنی حکم حلیت ما نداریم تا استصحاب بیا تخصیص بزنه، بلکه در اولی چون شبهه موضوعی است استصحاب میکنیم عنوان خاص را، یعنی استصحاب میکنیم عدم ذهاب ثلثین را. ولی در ثانی یعنی اون دوتا مثال شبهه حکمیه، اونجا یستصحب حکم خاص، یعنی در اونجا حکم خاص رو استصحاب میکنیم که چیه؟ حرمت. چون کل شیء لک حلال یا اون خلق لکم الان میخواد اینو حلالش بکنه، ما استصحاب میکنیم حکم خاص رو، میگیم خاص حرام بود الانم حرامه. و هو الذی، و این همون دومی است که، یعنی این دومی اون چیزی است که یتوهم کونه مخصصا للعموم دون الاول، یعنی اون شبهه حکمیت که شما میتونی اسم تخصیص روش بذاری، و الا اون اولی که اون شبهه موضوعی باشه اسم تخصیص شما روی اون نمیتونی بذاری. حالا عنایت بفرمایید چرا توهمیشون میگه. ببینید آقا، اگه ما مثل قدما شدیم، هم همون که الان شما اشکال کردین، جواب اشکال شما. اگه ما قدما شدیم که استصحاب دلیله، خب دلیله و اونم دلیل، ولی نه، ما میگیم اصل کاشف از دلیله، منتها جهت کشف درش ملغاست. پس چون که خیلی هم مثل دلیل نیست، توهم تخصیص میکنیم. خلاصه نتیجه مطلب این شد، در اون جایی که دو تا دلیل داشته باشیم اونجا واقعا تخصیصه، در این جایی که ما دومیمون یعنی خاصمون استصحابه، دلیل حسابی که نیست، چون ما مثل قدما که نیستیم، توهم تخصیص میکنیم، میگیم چون که کاشف از واقعه، فرقش با دلیل اینه، در دلیل کاشف از واقعه و به ماهو و کاشف از واقع حجتش کردن، استصحاب بر فرضم که کاشف از واقع باشه ولی جهت کشف درش ملغاست، لذا اگرم ما بهش بگیم تخصیص، توهم تخصیصه، یعنی تخصیص واقعی نی. خب حالا ایشون بفرمان که پس خلاصه چی شد اشکال ما؟ اشکال ما اینه آقای سید بحرالعلوم، حرفتون درسته، استصحاب حرمت این شیره مقدم است بر اون کل شیء لک حلال، اما تعبیر تخصیصتون درست نی. حالا میخواد توجیه بکنه، یمکن توجیهو، ممکنه ما توجیه بکنیم، بگیم نه مراد ایشون عمومات دلیل نی، همون عمومات الاصوله، ولی مقصودش از تخصیص حکومته و این خیلی شایعه، در کتاب تعادل و تراجم میخونیم انشاءالله، زیاد میگن این تخصیص، ولی همون گوینده مقصودش از تخصیص حکومته. آخه اشکال ما این بود، شما چرا تخصیص گفتی؟ باید حکومت بگی. حالا داره توجیه میکنه ایشون، میگه نه، ایشون ممکنه جواب بده بگه من تخصیص گفتم، ولی خیلی علما این کارو میکنن، تخصیص میگن و مرادشون از تخصیص حکومت. اشکال حل میشه دیگه، یعنی عمومات، عمومات الاصول نه عمومات الادله، اما مقصود از تخصیص که ما اشکال کردیم تخصیص به معنای حکومت، نه تخصیص به معنای واقعی.
سوالشون نمیتونم مؤید همین توجیه
باشه. بله دیگه، بعد ایشون همینی میگه، ایشون عنایت بفرمایید، یمکن توجیه و کلامه قدس سره، به این که مرادش از عمومات که گفتین استصحاب عمومات و تخصیص میزنه، مقصودش همون عمومات الاصوله نه عمومات ادله، به قرینه تخصیصه. این تخصیص به معنای اختصاصه، با یه وقت قاطی نشه با اون تخصیصایی که تا حالا میخوندیم، این تخصیص یعنی اختصاص، به قرینه این که این آقا اختصاص داده کلامشو به استصحاب مخالف. آخه چون اومد گفت استصحاب حکم مخالف، این احتراز کرده از استصحاب حکم موافق، چون بعضی از استصحاب ها موافق با عمومات الاصوله، مثل استصحاب براءت اصلیه. ایشون میگه به قرینه این که کلامشو بود رو استصحاب مخالف، مقصودش از عمومات همون عمومات الاصوله نه عمومات الادله، منتها ما اشکال کردیم، گفتیم اگر مراد از عمومات، عمومات الاصول باشه نباید تخصیص بگی، چون در عرض هم نی، باید حکومت بگی. میگیم مرادو به تخصیص الحکومت، مراد ایشون که گفته این استصحاب تخصیص میزنه اون عمومات رو، ما یعم الحکومت، یعنی تخصیص به معنای خودش نی، اعم از حکومت، شامل حکومت هم میشه، کما ذکرنا فی اول اصالت البراءه، چنانچه در اول اصالت البراءه گفتیم که تخصیص خیلی از اوقات میگن و به معنای حکومت، و در کتاب تعادل و تراجی هم گفته میشه، و قرضه اون نسخه ها داره او قرضه نسخه جان غلطه، و قرضه. حالا که مقصود از تخصیص، مراد از تخصیص حکومت شد، حالا دیگه حرف ایشون قابل توجیهه، میام میگیم چی؟ ایشون میخواد بگه حاکمه، یعنی کل شیء لک حلال، به عمومش میخواد این شیره رو حلال بکنه، این حاکمه. چی میگه؟ میگه آقای کل شیء لک حلال، تو مال اونجاهایی هستی که شبه بدویه باشه، اینجا که سابقه حرمت ها جای کل شیء لک حلال نی، حاکما، یعنی تفسیر میکنه. آخه تخصیص معناش اینه همه چیز حلال مگر اینجا، نه نمیشه این حرفو زد، باید بگیم مقصود از تخصیص حکومته، و اگر حکومت شد دیگه اشکال ما برطرف